حالا اگر برای دستبرد کردن احتمالا مدرن‌ترین ابزار رو به کار میبرن، ولی وقتی به رفاه اجتماعی گلوله‌دست و شکنجه و دار و شکست این غیره است. اما در اراده قشر آگاه و آزادی خواه کمترین تزلزلی ایجاد نکرده. ما این رو در همین بیانیه هایی که در چند روز اخیر شاهدش بودیم گویای این وضعیت یا اقداماتی که انجام شده. چند روز پیش شاهد اقدامات دانشجویان علم و صنعت بودیم که روزنامه دانشجو رو در سطح دانشگاه پخش می‌کردند و که در اون روزنامه فلواقع فراخان گرامی داشت شوره آذر بود.
بله.
اینها و گزارش اون به صورت گسترده انتشار یافت. ما بعد اون شعارنویسی در دانشگاه فردوسی که باز هم فراخوان میدن برای برگزاری این روز، چون که ماهیت این روز استبداد ستیزیست و روز آزادیست.
بله.
و جالب اینه که بعضی از دانشگاه ها مثل یا دانشجویان تربیت معلم بیانیه رو صادر کردن و خب در اونجا جملاتی یا مطالبی گفته شد که خیلی مناسب هست که به سمع شنوندگانتون بخشی از اون رو جملات کوتاهی یا پاراگراف کوتاهی رو اون رو به سمع شنوندگانتون برسونید.
بله.
در بخشی از این ابتدایی که دانشجویان تربیت معلم صادر کردن یا انتشار دادن نوشته شده که امسال ما به حالی به استقبال آذر ماه می‌رویم که تخ کامی من بیش از پیش و زخم‌های نشسته بر جان من جانکاه‌تر از قبل است. به یمن سایه سنگین دولت کودتا در یک سال و نیم گذشته هر یک به قدر قرنی تجربه اندوختیم و جالب اینجاست که اون همه ناکامی ها رو تجربه کردن و اندوخته کردن برای مبارزه با چنین شرایطی. در ادامه میدم بخشی از اون بیانیشون. تجربیاتی تلخ به قیمت شهادت پاکترین و مظلومترین لاله های سرزمین ما، به قیمت به بند کشیدن دوستان و همسنگران ما، به قیمت داغ گرانی که بر سینه مادران سرزمین ما نشست و به قیمت تغییر سرنوشت و مسیر زندگی خودمان. اگر چه بیش از این هم انتظار نمی رفت از حکومت تازندان مسلحی که پاسخ گلهای سپید آشتی را با گلوله می داد و ترور و تجاوز را پاسخی برای سکوت می داند. حاصل اما برای ما جز درد کوله‌وار شد از تجربیات که واقعا دستمایه‌ای برای آزادی و آبادانی فردای میهن خواهد.
بله.
در این بخش هم اشاره کردم به خب خانم شبنم مددزاده، یکی از این دانشجویان دانشگاه تربیت معلمه که خلواقع شجاعانه همچنان استاده و از حق و حقوق خودشون دفاع میکنن و ما بارها با اطلاعیه ها یا اتفاق قضاشون شاهد و اخباران رو پیگیری میکردیم و میشیدیم.
بله.
اونا در این رابطه در این بخش اینگونه اشاره میکنن. در همین راستا تداوم و فشارها بر شبنم مددزاده دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم در زندان سده شب خود نشانگر کوته‌بینی و ترس روزافزون دولت کودتا از دانشجویان منتقد و به ویژه اعضای دفتر تحکیم وحدت است. همکنون بیش از یک ماه از قطع تمامی ارتباط خانم مددزاده با دنیای خارج، آن هم بدون هیچ گونه دلیل توضیحی میگذرد و همین امر ایشان را در شرایط بغرنج و بحرانی قرار داده است. و خب البته این بیانیه طولانی است و اشارات زیادی به موضوعات و معضلاتی که هست داره که در نهایت خب فراخوانی است برای برگزاری شوره آذر یا همون روز دانشجوست.
ما در همین رابطه با پدر ایشون یک گفتگویی داشتیم و از اینکه حدود 18 ماهه که این خانواده دخترشون در بند بلاست و همینطور پسرشون و متاسفانه که با بسیاری مشکلات فراوان حتی برای دیدار فرزندشون روبروان، اینا از تبریز باید بیان تهران، بیان کرج، اینطور که اشاره میکردن بیش از حدود 40 روزه که خیلی ملاقات ها به شدت سخت‌تر شده و بعد 40 روز دوندگی تونستن ساعاتی در حضور مأمورین دقایق مادر و دختر ملاقات کنن فقط.
دقیقا این شرایطه، ولی به هر حال همین شرایط رو علیه مهدی گروه
بله
علیه ضیاء نبوی، مجید دوری و سایر دانشجویان نادر
بله
علی عجمی و ده ها دانشجو که واقعا جالب اینه که فکر میکردن که با انتقال این دانشجویان به زندان اونها را ساکت خواهند کرد، اونها را مهار خواهند کرد، ولی اونجا هم درمونده از این موضع‌گیری ها و احساس مسئولیت خودشون چه داستان و چه بازجویان و دفترات که همون شکنجه‌گران هستن مانده بودن و نهایت هم وقتی درمونده و مفلوک میشن باز به اعمال پلید خودشون ادامه میدن و تبعید به بهبهان یا تبعید به کارو در شهر احانت و باز هم در هر جا و در هر شرایطی که قرار میگیرن اون حرف خودشون رو به هر طریقی به بیرون از جامعهشون نشون میدن و بیان میکنن، ابراز میکنن و سرزندگی، شادابگی، شادابی و ایستادگی خودشون رو بیان میکنن که ما شاهد نامه ها، بیانی ها و موارد متعددشون بودیم و هستیم و اینگونه است که اون بیچاره شب پرستان باید گفت اگر میشه با زندان و دار و درفش ملتی که خواهان آزادی رو ساکت کرد، نمونه هاش فراونه. الان ما بخشی از اینها رو، بخش کوچکی رو نام بردیم، ده ها و صد ها، هرچند که هر چقدر که سرکوب، هر چقدر که جنایت، هر چقدر که شکنجه شدت میگیر به نظر میاد به همون نسبت هم مقاومت و ایستادگی هم بیشتر و بیشترتر میشه، کما اینکه در مورد این چند دانشجویی که حداقل متن موضوع صحبت ما و بیان کردیم، البته عرض کردم که چند تایی ما انتخاب کردیم در همه این دانشجویان همین چنین شرایطی دادن و خیلی هم خب کما اینکه تو گزارش های قبلی هم گفتیم مفلوکانه زلیلانه همین عباس جعفری دولت آبادی و معاونش که در این مستقر هست باز احضار کرده تعدادی از دانشجویان، بخصوص دانشجویانی که دوران مقبولیتشون تمام در حال اتمام، اونایی که چند هفته هست یا در حال دو ماه یا سه ماه هست تحت فشار که بیایید و توبه نامه بنویسید. چقدر بیشرمانه این چنین پیشنهادهایی میکنن و واقعا وقیحانه است. کسی رو بیگناه گرفتی، شکنجه کردی، در زندان نگه داشتی و به خاطر اینکه باید خودت با اون کسی که دست به دهنده است از پیشگاه چنین کسایی عذر بخوایی، پیشگاه مردمش که مردم ایران از پیشگاه مردم ایران توبه کنی و اینگونه نعل نوارونه میزنی و از کسایی که این همه شرط سخت رو بذارم بی باز فکر کنی برای دو هفته یه دو ماه یک سال بهتر از اون بعد و بعداد تم به این خفت خاری بودن که خب معلوم بود با جواب قاطع اونها مواجه شده بود و دست از باز راستر عملی رو از پیش نبرده بود.
بله.
البته خب بیشتر اینا فشارهای روحی است و جالب اینه که بعد از هر صحبتی که با چه دانشجویان و چه زندانیان سیاسی میکنن یک سؤال مرموزانه ای رو از اونها مطرح میکنن که هنوز بر مواضع خودتون نهاد آزادی خانه ملکان دوستانه استوار هستید. این سوالی بود که خاطره تلخی رو بیان میکنه، کسانی که در سرگاه کشتار 67 همین سوال میکردم بدونی که بدونم هدف از این سوال چیست.
بله،
و امروز هم اینجا دوباره تکرار میشه و به هر حال قاطعانه اون هم جواب خودشون دادن.
بله.
و در این راستا خب میبینید که سازمان های حقوق بشری جهانی علیه این شرایط اعتراضات خودشون رو بیان میکنن. ما اخیرا شاهد بودیم که کمیسر عالی حقوق بشر خانم ناوی پیلای طی بیانیه‌ای که انتشار دادن در اونجا اعلام کردن که نسبت به تشدید اختناق و سرکوب در ایران اظهار نگرانی کردن. و خب میدونید این کلمات حقوقی و حقوق بشریه و خب گویای خیلی چیز هست. این شرایط تا کجا هست؟ چون که معمولا خود سازمان ملل یا ارگان های این چنی سعی میکنن پشت پرده یا از کانال های دیپلماتیک این مسئله رو حل و فصل کنن و بخوان از رژیمی که متوقف کنه این همه سرکوب و جنایت. ولی وقتی که دیگه به جایی نمیرسن ناچار هستن که این بیانیه رو انتشار بدن.
بله.
در بخشی از بیانیهشون خانم پیلایش در مورد فشارهای زیادی که به نسرین ستوده وکیل مدافع زندانیان سیاسی صحبت کردن و همچنین خواستن که به طور اضطراری به امکان آزادی او رو تحصیل کنن خانم نسرین ستوده، چون که همچنان ایشون در شرایط نامشخصی در کدولای فرادی زندانی قرار دارن و میدونید که یکی از شیوه ها و تاکتیک های پلید بازجویان وزارت اطلاعات یا همون شکنجه‌گرا وقتی که فشارهای بین المللی شدت میگیره با اجازه دادن به زندانی به تلفن های چند دقیقه که کنترل شده و در حضور اونها سعی دارن که فشار را دفع کنن و باز فشار را به همون نسبت بر زندانی بیافزایند و یا اینکه باز اگر شدت بیاد پیدا کنه فشارها با دادن یک ملاقات، اون هم بعضی موارد خیلی ملاقات ها حساب شده و ضد بشری است.
بله.
خیلی قبل صحبت کردن در رابطه با خانم نسرین ستوده بشر دسته هم برای که باز هم فشار دارن بر اون زندانی و اینکه فشارهای بین‌المللی رو دفع کنن و یقینا ایشون تحت فشار هست و الا دلیلی نداره که همچنان در سلولای انفرادی نگه داریم. اصلا بودن در اون شکنجهگاه به معنی شکنجه و اذیت و آزاره، غیر از اون معنی و مفهومی نداره. و الا اگر کسی رو نمیخوان شکنجه کنن تحت فشار روحی یا جسمی یا هر چیزی دیگه قرار بدن، نیازی به نگهداری اون در اونجا نیست. اونم وکیلی که صرف دفاع از موکلینشون، اونم در چارچوب قوانین موجود. و جالب اینه که قوانین خودشون رو به خودشون تذکر دادن چنین تبعاتی برای وکلا داره.
علی.
همچنین در علاوه بر ایشون خب ما وکیل دیگری آقای محمد اولیای فرد رو داریم که در حال حاضر نزدیش از 7 ماهه که در زندان به سر میبره و ایشون از ناراحتی های حاد رنج میبره. مثل واقع بین بهداری و بند در حال ترددن برای درمان. بهداری اساسا نه پزشکان متخصصی در اون وجود داره و نه ابزار مورد لازم برای درمان کسایی که گفته میشه سر مبتلا به سرطان خون یا هر در حال حاضر حتی گفته میشه قدرت لنفاوی. اینها باید در بیمارستان ها توسط متخصصین و امداد پزشکی یا رسیدگی پزشکی لازم به صورت بگیریم. ما قبلش هم یکی از زندانیانی که دچار سرطان معده بود، الان من اسمم فراموش کردم، ناخدای نیروی دریایی بود، به خاطر رسیدگی نکردن به اون جان سپرد. و به هر حال اینا شیوه های مستم و معمولشون هست، اگر نتونن زندانی رو به خصوص سیاسی رو اعلام کنن، و خب بارها هم اعلام کردن سالم از اونجا نرم بیرون، حالا یا با تزریق بعضی موارد که ما شاهدش بودیم بعد از که زندانی از زندان خارج میشه به طرز مرموزی فوت میکنن یا شرکی برشون جاد میشه، و یا اینکه دائم این تبعات رو با خودشون دارن علی رغم گذشت سالها.
بله کاملا.
همچنین وضعیت کارگران هم کمتر از این نیست. ما در هفته ها و روزهای اخیر شاهد این بودیم مستمر، اون هم در حال حاضر متمرکز شدن رو تعاون سندیکایی شرکت واحد و هر از چنگاهی یورش میبرن تو خیابون یا تو منازل اونا و اونها رو میروائن و میبرن. آخرینشون آقای مرتضی کنسوری که بهشون از ازای شرکت سندیکایی شرکت واحد تهران هستن بزرگ تهران بزرگشنده پس از احضار به دادستانی دست دادستانی که در اوینه دستگیر شد و به سلول‌های انفرادی برده شد. تجربه اینه که نه خودشون اطلاع دارن برای چی، یعنی چه دلیلی چه اتهامی، و نه خانواده هاشون، و وقتی هم به اونجا منتقل میشن شرایط به نحویه که نه امکان دسترسی به زندانی هست، نه وکیلی که الان که ببینید که وکلا هم دستگیر میشن پس در شرایط زندانی چیزی تغییر نمی کنه
بله.
بودن وکیل یا نبودن،